هستی که امروز خدمت شما هستیم در مورد زندگی متعهدی و آنچه که بعد از قرارداد مقدس ازدواج در واقع اتفاق خواهد افتاد می باشد. آنچه که خیلی مهمه در بحث مربوط به رشد انسانی اینه که در یک مرحله خاصی بنا به ضرورت رشدی دختران و پسران باید به انتخاب همسر بپردازن، انتخابی که قبل از آن هیچ گونه اطلاعاتی به شکل مستند و موثق و هیچ گونه آموزشی تقریبا به شکل کاملا برنامه‌ریزی شده ندیدن و عملا در جریان قرار نگرفتن. این برنامه و سلسله برنامه‌ای که من احتمالاً در آینده نزدیک یا دور خدمت شما خواهم بود، تمام تلاشش این خواهد بود که مسائل و دغدغه‌های زندگی مشترک رو به شیوه‌ای مورد بررسی قرار بده که کسانی که در موقعیت انتخاب هستن و کسانی که ابتدای شروع زندگیشون هستن و کسانی که در انتهای زندگیشون هستن بتونن از این موارد استفاده بکنن. قطعاً مثل یاد گرفتن زبان انگلیسی که سن رو نمیشناسه، در هر زمانی که شما بخواید شروع کنید و از هر گوشه‌ای که بخواید شروع کنید میتونه به تنظیم ارتباطات و به مهارت ورزی در بحث نحوه همسر بودن و نحوه یک عضو خانواده بودن کمک خواهد کرد. خب، کتابی که ما امروز خدمت شما هستیم کتابی در مورد همین قضیه و عنوان کتاب بسیار قشنگ چیده شده: بعد از گفتن بله چه کار کنید؟ بعد از گفتن بله چه کار کنید؟ کتابی بسیار تخصصی، بسیار خوب، توسط نویسندگانی بسیار قوی نوشته شده و کسی که ترجمهش کرده خانم دکتر نوابی نژاد و همکارانشون انسانهای بسیار متخصص هستند در بحث مربوط به مشاوره و مشاوره خانواده. من هم در یک قسمتی به نقد کتاب خواهم پرداخت که چه چیزهایی خوب داره و چه چیزهایی در واقع خوبه که بهش اضافه میشد، و در یک قسمت کار هم به یک سری مواردی که در کتاب پرداخته شده خواهم پرداخت. این صدای من نمیدونم چه اینجوری، یعنی خودم چیزی که میشنم متفاوته با آن چیزی که هست. صدای انگار حالا یا امروز خودم حواسم نیست، سرما خوردم، یا اینکه واقعا شیوه پخش صدا یکم متفاوته. خوبه؟ بسیار خوب. پس احتمالاً اون پژواکش من میرسه، اصلش من نمیرسه. خیلی خوب، قبلش خودم رو معرفی کنم برای همکاران و دوستان و دانشجویانی که احتمالاً خدمتشون نبودیم. بنده دکتر اصلانی هستم، عضو هیئت علمی گروه مشاوره دانشگاه شهرچندان و به شکل بسیار تخصصی در مبحث و موضوع خانواده و ازدواج کار کردم. سالیانی که تقریباً در دوران دانشجویی سپری شد و سالیانی که به عنوان عضو هیئت علمی خدمت دانشجویان و در سالیانی که به عنوان درمانگر در مراکز مشاوره خدمت خانواده محترم بودم به شکل کاملا ویژه و تخصصی فقط به موضوع خانواده و ازدواج پرداختم. به همین علت این جسارت رو به خودمون داده که امروز خدمت دوستان باشیم تا نکاتی رو در مورد رابطه همسران بعد از ازدواج و بعد از فرایند بله گفتن رو خدمت دوستان عرض کنیم، شاید نکته در واقع مفید اثر انشالله بیفته. خب، ما برای اینکه یک ازدواج رو زمانی که روندش طی میشه و به عقد میرسه و بعد هم بعد از عقد به ازدواج و مراسم ازدواج میرسه، بعد از اون بتونیم با کمترین تکانه ها رد کنیم و پیش ببریم و فرندش رو در واقع طی بکنیم، نیاز داریم یه سری موارد بسیار جدی مورد نظر قرار گرفته بشه. این که در پیش از ازدواج چه اتفاقاتی بیفته، من فکر میکنم موضوعی بود که کارگاه گذشته یا حالا بحثی که حدود 6 تا 7 ماه گذشته من در مورد خانواده داشتم خیلی زیاد بهش پرداختم و اینکه در اون دوره زمانی چه مسائلی باید مورد بررسی قرار بگیرم. الان ما به این میرسیم که خب دو نفر همدیگر انتخاب کردن و توی زیر یک سقف دارن زندگی میکنن، در این زمان باید چه اتفاقاتی رو رقم بزنم و چگونه با این مسائل برخورد کنم؟ اولین موردی که بسیار مهم هست و میتونه راه رو برای خیلی از موردهای دیگه باز بکنه احترامه. احترام به زبان ما، به زبان علمی، یعنی پذیرش همسر با توانایی هایی که داره و نقاط ضعفی که داره در هر صورت، یعنی همونطور که هست. وقتی میگیم به یک نفر احترام میگذاریم یعنی اون رو میپذیریم همانطور که هست، با نقطه قوت ها و با نقطه ضعف های، با توانایی های ویژه و خاصی که داره و احتمالا با نقطه های ضعفی که ممکنه در هر فرد انسانی ایجاد بشه. پذیرش به معنای تایید هم نیست، یعنی که ما میپذیریم خب شما یک نقطه ضعفی داری و نیازی نیست که این نقطه ضعف رفع و برطرف بشه. وقتی میگیم پذیرش یعنی که این فرد رو به همین شیبی که هست فعلا مورد نظر ما باشه که پذیرفته باشه. بالاخره این پذیرش هم و احترام یک داستان دو طرفه است و با یک نکته طبیعی دیگه رو هم من توضیح بدم خدمت شما که هر انسانی بالاخره داره توانایی هایی هست و داره نقاط ضعفی هست. ما نمیتونیم در ازدواج دنبال یک ایدئالی بگردیم و بعد بگیم این ایدئال همون چیزی که من میخواستم، هیچ نقطه ضعفی درش وجود نداره. اگر اینطور فکر کردیم قطعا بدونیم یا تفکر نارسی در مورد انتخاب همسر داریم، یعنی که ما اون رو در یک حاله از ایدئالگرایی قرار دادیم که معمولا دوران پیش از ازدواج این بلا رو سر هر فردی ممکنه بیاره. چرا که خیلی از زنان و مردان بعد از اینکه ازدواج میکنن، بعد از اینکه زیر یک سقف قرار میگیرن، یکی از دغدغه ها یا شکایت هایی که معمولا مطرح میکنن اینه: اگر میدانستم اینطوریه از ابتدا اصلا ازدواج نمی کردم. خب این معنیش اینه که واقعا ندونستی از اول اینطوری است، و یا زمان کافی برای شناختن همدیگه در مورد اینکه چه نقطه های ضعفی یا چه نقطه های قوتی ممکنه وجود داشته باشه اصلا طی نشده. بعضی اوقات اصلا این دوران پیش از ازدواج در یک هفته، دو هفته، سه هفته، نهایتش در یک ماه انجام میشه. این یک ماه هم به آشنایی های اولیه سلام علیک و به حال آشنا شدن، دیدن همدیگه، اینکه چند خواهر هستین، چند برادر هستین، پدر شما چقدر است، پدر ما چقدر، دو بار اومدن و رفتن و یک موقعیت کاملا رسمی در واقع برگزار میشه و هیچ فضایی برای اینکه به واقعیت آورده بشه رابطه که هر کدوم چجوری هستن عملا اتفاق نخواهد افتاد. پس اگر میخوایم رابطه رشد کنه باید احترام درش ایجاد بشه. اگر میخوایم نقطه های ضعفی که هر کدوم از اعضا دارن با آرامش بهش پرداخته بشه و راه حل هایی براش پیدا بشه باید احترام وجود داشته باشه. اگر میخوایم هر دو نفر همدیگر رو ارتقا بدیم باید احترام وجود داشته باشه. و احترام یعنی در مرحله اول پذیرش فرد همراه با تمام ویژگی های مثبت و منفیش. مسئله دوم بعد از احترام اعتماده. اعتماد یعنی این که من اینطوری فکر کنم که همسرم به من توجه داره و در قلبش و در ذهنش بیشترین دلبستگی ها رو نسبت به من داره. این معنی اعتماد به زبان این کتاب، چیزی که این کتاب در واقع نوشتم. اعتماد یعنی این که من هیچ سوء ظنی نسبت به فرد و نیات فرد به شکل کاملا مستقیم نداشته باشم. اگر واقعا اتفاقات یا اشتباهاتی بیفته که کاملا طبیعیه، چون یک رابطه تست نشده است، اصلا یک تجربه ایجاد نشده و انجام نشده است، پس قاعدتا در این تجربه ممکنه خیلی از اتفاقات بیفته که افراد همینطور که پیش میرن بعدها متوجه میشن چه اشتباهاتی کردن. اگر اتفاقاتی بیفته و مشکلاتی پیش بیاد، آن چیزی که میتونه فرصت رو فراهم کنه که از این اشتباهات درستی و به درستی رد بشن مبحث مربوط به اعتماده. و در نهایت آخرین موردی که کمک میکنه که یک پیوند زناشویی بخصوص در سالهای اول مستحکم بشه، صمیمیت هیجانی و صمیمیت جنسیه. صمیمیت هیجانی یعنی که در گفتن، در صحبت کردن، در ابراز کردن حالاتشون، در ابراز کردن آنچه که در ذهنشون میگذره و در احساسشون میگذره، توانی برای بیان کردن وجود داشته باشن. این توان برای بیان کردن با احترام و با اعتماد خواهد بود. پس اگر من کسی باشم که به طرف مقابلم بتونم آنچه که در دلم میگذره همراه با احترام و همراه با اعتماد بیانش بکنم، به زبان علمی ما میگیم در این رابطه صمیمیت وجود داره. هیچ منعی برای بیان کردن هیچ چیزی وجود نداره. من خودم رو در واقع مجبور به این قضیه نمیبینم که این رو بهتر بیان نکنم، این قضیه خطرناکه، این احساس من درست نیست، این روند غلطه. اگر اعتماد و احترام وجود داشته باشه و به شیوه درستی مطرح بشه، اتفاقا ابراز کردن آزادانه احساسات و افکار یک راه بسیار درست برای طی کردن خیلی سریع صمیمیتم. و صمیمیت اینه که من بتونم راحت باشم، من بتونم هم ابرازم، هم بودنم، هم رفتارهام، هم نیاتم، هم ایده هایی که دارم برای زندگی مشترک رو راحت بتونم بیان بکنم. یک نکته مهم، خب این سه مورد به عنوان موارد بسیار مهم در مستحکم کردن پیوند زناشویی. یک مورد بسیار مهم دیگه ای که وجود داره و ارتباط به این سه مورد نداره بلکه بطن رابطه زن و شوهر رو شکل میده، مبحث قدرت و داشتن قدرت و شیوهی که قدرت در رابطه تقسیم میشه. واقعیت امر اینه که هر رابطه‌ای که شکل میگیره درش قدرت تقسیم میشه. این واقعیت امره. یعنی شما اگر با یک بچه کوچیک 2-3 ساله ارتباط برقرار کنید، شوخی کنید، باش بازی کنید، در اون رابطه تقسیم قدرت انجام شده. در یک رابطه بسیار بسیار جدی، در یک سطح بسیار بالا هم ارتباط برقرار کنید، باش درش قدرت تقسیم شده. ما نسبت به بعضی دوستانمون، بعضی کسانی که با ما ارتباط دارن، احساس میکنیم انگار ما قدرت پایین تری نسبت به آنها در رابطه داریم و در بعضی از موارد احساس میکنیم که ما قدرت بیشتری نسبت به اونها داریم. اینها به این خاطره که در تمامی ارتباطات قدرت تقسیم میشه. و تقسیم قدرت جالبه که بدونیم از اولین نگاه، اولین برخورد، اولین جملات و اولین اتفاقاتی که بین دو نفر میفته، که این دو نفر مد نظر ما زن و شوهر هستن که از روزی که آشنا شدن با هم دیگه تقسیم قدرت رو انجام میدن. گاهی اوقات از بعضی از مراجعان بخصوص در پیش از ازدواج میشنویم که میگن که من الان خودم رو رو نمی کنم، حرفای دلم رو هم نمیزنم آنطور که باید، میگذارم اینا زمانی که ما ازدواج کردیم بعد خود واقعیم رو نشون میدم. توصیه اکید علم مشاوره خانواده اینه، اصلا این کار رو نکنید، چون که اگر این کار رو بکنید شما بعدها میتونید به عنوان یک خیانتکار حتی قلمداد بشید که شما یک طور دیگه بودی الان یک کس دیگه هستید، یه قرارداد دیگه با ما بستی، یه قرارداد دیگه الان داری در واقع رو میکنید. و این یعنی پشت پا زدن به همه آن چیزهایی که در دوران انتخاب، چه بسا گاهی اوقات انتخاب میشین بنا به این دلیل که شیوه های معینی از رفتار را نشون دادی. به همین علت بحث مربوط به توازن قدرت و تقسیم قدرت در رابطه بین زن و شوهر بسیار مقوله جدی هست. یکی از شیوه هایی که ما میتونیم قدرت طرف مقابل رو بپذیریم و قدرت خودمون رو هم در ارتباطات به نمایش بگذاریم کلامه. اصلا به زبان ساده‌تر قدرت به شیوه کاملا غیر مستقیم در کلام تقسیم میشه. مثلا اگر من در یک ارتباط جدی گرفته بشم، حرفای من جدی تلقی بشه، ناراحتی‌های من بهش پرداخته بشه، دغدغه‌های من مورد عنایت قرار بگیره و در کل من رو یک فرد جدی، مصمم و قوی در نظر بگیرن، به معنای اینه که تو اون رابطه من قدرت خودم رو دارم و نشون دادم. حالا اگر در یک رابطه جدی گرفته نشم، به حرفای من اصلا گوش داده نشه و جدی تلقی نشه و گاهی اوقات حتی به این شیوه قلم داد بشه که این فرد فقط و فقط قر میزنه، نق میزنه، حرف میزنه و چیز جدی تو رفتارش وجود نداره، یعنی به معنای واقعی من در این تقسیم قدرت میشه گفت که قدرت رو باختم. یکی از توصیه هایی که علم مشاوره خانواده اکیداً به زنان به خصوص داره، چون زنان در بحث به دست آوردن موقعیت قدرت در رابطه بین زن و شوهر به خودی خود بنابه شیوه های مرد سالارانه که وجود داره یک کوچولو تحت فشار هستن. البته بعضی ها به شوخی میگن اینا مال زمان های گذشته بود، الان مردان باید دنبال پیدا کردن قدرتشون و به دست آوردن قدرت بودن، ولی در هر صورت واقعیت اینه. و در خیلی از موارد زنان رو فقط با این برچسب و لیبل از قدرت کنار میگذارن و به حرفاشون توجه نمی کنن، چرا که شما فقط و فقط نق میزنید، قر میزنید، شکوه میکنید، حرف جدید و جدی در رفتار شما نیست و شما منطقی برخورد نمی کنید. بنابه این دلایل اصلا ممکن است کانون قدرت کنار گذاشته بشید. یک احساسی برخورد کردن افراطی. گاهی اوقات وقتی از مراجعینی ما میپرسیم که چرا شما مثلا مبحث فلان مبحث رو، هر موضوع خاصی رو، با همسرتون در میان نمیگذارید، جواب این خواهد بود که اگر ما بگذاریم که اصلا سالها و ماها و روزها پاسخگوی جمله‌ای که من عنوان کردم باید باشم، آنقدر بحث‌های افراطی و جانبی و حاشیه‌ای مطرح میشه که اصلا وقت ما نمی‌کنیم سر این مسئله کار کنیم. به همین علت من تشخیص میدم که در هر مورد خاص، حالا موارد مشخصی، این مسئله را اصلا با همسرم در میان نگذارم. نتیجه این خواهد بود که همسرم از نتیجه کار و آنچه که اتفاق افتاده خودش گاهی اوقات مطلع میشه، گاهی اوقات مثلا رو نمیشه. مثلا خانمی میگفت که من بعدها متوجه میشم از صحبتهای جاریم یا خواهر شوهرم یا مادر شوهرم زمانهایی که بعدها نشستیم که در یک دو سال گذشته همسر من چه مشارکتهای مالی یا در یه بعضی موقعیت ها چه کارهایی انجام داده و در رفت گفته های اونها به شکل کاملا صحوی که باز میشه من بعدها متوجه میشم که چی. خب وقتی این اتفاق میفته و گفتمان سالم و درستی بین زن و شوهر شکل نمیگیره، معنیش اینه که در این رابطه قدرت به شیوه کاملا نادرست و نامتوازن تقسیم شده. زن و شوهرهای به قول معروف ماهر، کسانی که توان ارتباط برقرار کردن ماهرانه دارن، کسانی هستند که روی تمامی مواردی که مرتبط با رابطه خودشون هست توان صحبت کردن، چالش کردن، مذاکره کردن، بحث کردن و تصمیم گیری رو دارن و لزوماً یکی بر علیه دیگری نخواهد بود، بلکه یک فرایند تیمی رو شکل خواهند داد. اگر ما دنبال این هستیم که قافیه رو در آینده نبازیم یا از ارتباطات کنار گذاشته نشیم یا غیر مهم تلقی نشیم، باید حواسمون باشه که بسیار متین، منطقی، درست و واکنش‌های بجا و متعادلی رو در رفتارها و در اتفاقات داشته باشیم و یک مطالبه جدی برای اینکه تمامی مسائلی که در یک زندگی اتفاق میفته من به عنوان یکی از همسران باید نقشی داشته باشم، این مطالبه جدی باید اتفاق بیفته و زمانی که تک تک مسائل رو میشن و مورد بررسی قرار میگن باید فرد توانایی مشارکت کردن قوی رو از خودش به میان بگذاره. دیدین در بعضی خانواده ها میگن خواهشن فلان کس فوت کرده، به مامانم یا به خواهرم نگید، بگذارید یک مدت زمانی بگذره بعدها بگید. چرا؟ چون واکنش های متناسب با یک فوت رو اون طرف نمیتونه داشته باشه. این یک مثال خیلی جزئی بود. حالا بگاهی قد به تنزن بعضی از بچه ها من شنیدم به ماماناش میگن اگر دفعه بعد بری یه پرس یا ختمی و زیاد گریه کنی از ست پرس محروم میشی. حالا تنزه، ولی بحث اینه که این معنیش اینه که من در یک رابطه یا در یک اتفاقی میفته واکنشی متناسب با اون قضیه نمیتونم داشته باشم. یک مسئله دیگه که خیلی مهمه، بسیار بسیار مهمه و اصلا گاهی اوقات میگن زن و شوهرها مسئله و مسئولیت اصلیشون اینه که چجوری حل تعارض انجام بدن، چجوری در مورد و موارد مشکل زا با هم ارتباط برقرار کنن. من راستش در اثر مطالعاتی که حالا در برحال نظریه های مختلف یکی دوام مختلف داشتم به یک نتیجه رسیدم، لاغر زندگی شخصی من همین رو ساپورت و حمایت میکنم. یک نتیجه این که تعارض گریزناپذیره. ما نمیتونیم تصور کنیم یک رابطه که توش دعوا، تعارض و مشکل وجود نداشته باشه. این اصلا قابل تصور نیست. پس چیکار باید کرد وقتی که این قدر وجود تعارض و اختلاف و تفاوت در رابطه ما گریزناپذیره؟ باید شیوهی برای حل مشکل تصویب کرد. من همیشه مثالی که میزنم در مورد زن و شوهر میگم فکر کنید رابطه زن و شوهری یک شراکت در یک شرکت، شما و یک نفر دیگه با هم دیگه پول گذاشتین، رو هم دیگه سرمایه گذاشتین، وقت گذاشتین، انرژی گذاشتین، توان گذاشتین، یک شرکتی رو تأسیس کردین. اگر میخواید این شرکت ارزش پیدا بکنه، قدرت پیدا بکنه، درست کار کنه، شما دو نفر به عنوان پایه‌های دائمی این شرکت باید همیشه در تماس باشید، چه زمانی که مشکل پیش میاد، چه زمانی که در یک قرارداد ضرر میکنه، چه زمانی که میخواید یک قرارداد ببندید، چه زمانی که یک فکر جدید رو برای اون شرکتتون ایجاد میکنید. اینها همه باید از طریق شما دو نفر انجام بشه. و فکر میکنم کسانی که سابقه کار توی شرکت به خصوص توی هیئت مدیره یا توی مسائل چین داشته باشن یا حداقل در جاهای دیگه کارهای شراکتی انجام داده باشن میبینن سخت ترین کار دنیا انجام یک کار شراکتیه، چون هر لحظه، هر حرکت، هر حرف، هر رفتار، هر واکنش ما باید به تصویب همکاران ما برسه. همکاران ما در این داستان کی هستن؟ همسر ما هست. پس یک ارتباط مداومی بین زن و شوهر نیاز هست تا مسائل و مشکلات حل بشه. آقای جان گاتمن و بسیار دیگری از خانواده درمانگران معتقدند که اگر ما انتظار صمیمیت از یک رابطه را داریم، این انتظار صمیمیت در عمده ترین موارد به یک دلیل اتفاق میفته، توانایی درست حل کردن مشکلات. پس اگر ما درست توانایی حل کردن مشکلات رو داشته باشیم و یک راهی رو سازماندهی کرده باشیم، توافق کرده باشیم که بر اساس این راه مشخص مشکل رو حل کنیم، قطعا توانایی به صمیمیت رسیدن رو داریم. من چند تا مثال مطرح میکنم. شما فکر کنید مثلا دو هفته آینده قرار در یک مراسم شادی مثل عروسی باشید. آیا خود اون عروسی به خودی خود صمیمیت ایجاد میکنن؟ در این حال که شما یک یا دو تا مشکل رو دارید، لاغر روانشناسان و مشاوران خانواده معتقدن که زمان شما از اون فرآیند عروسی و از اون مراسم شاد لذت خواهید برد به معنای واقعیش، که شما قبلش این یکی دو تا مشکلی که وجود داره رو حل کرده باشید. اگر حل نکرده باشید قطعاً وقتی تو این فرآیند اون مراسم لذت بخشم قرار خواهید گرفت لذت نخواهید برد. پس واقعا به زبان خیلی ساده تر. ما اگر میخوایم لذت ببریم از رابطه‌مون باید توانای حل مشکلمون رو پیدا کنیم. اگر میخوایم از موقعیت‌های لذت بخش زندگیمون لذت ببریم باید حل مشکل انجام بدیم. اگر میخوایم خودمون آرامش داشته باشیم، طرف مقابلمون هم آرامش داشته باشه، باید شیوه حل تعارض ما درست و اصل بخش باشه. دیدیم در خیلی از مواقع زنان و مردان همدیگر رو به سکوت کردن، سرکوب کردن، تهمت زدن، سرزنش کردن و به این شیوه دنبال حل مشکلن و به شکل بسیار دائمی یک مشکل بعد از یک مشکل دیگه ایجاد میشه، توانایی حل کردن هیچ کدومشون رو ندارن. فرض بر اینه که مشکلی که پیش میاد همراه خودش یک دامنه خاصی از استرس و اضطراب و ناراحتی رو ایجاد میکنه، تنش رو ایجاد میکنه. اگر این حل بشه مشکل بعدی که ایجاد میشه هم همین اندازه یکم کمتر یا بیشتر ممکن تنش رو ایجاد کنه. اگر دومی رو هم حل کرده باشیم سومی هم به همین اندازه ممکن تنش رو ایجاد کرده باشه. اما وای به روزی که ما مشکل اولی رو حل نکردیم، دومی ایجاد شده، سومی اومده و چهارمی الان پنجمین مشکله. پنجمین مشکل درسته چهار مشکل دیگر گذشته، اما به شکل کاملا تصاعدی ضریب میخورن. در واقع تنش اول، ضرب در دوم، ضرب در سوم، ضرب در چهارم، ضرب در پنجم. یعنی ما در مشکل بعدی ضریب پنج تمام تنش های پنج مشکل قبلی رو داریم. یک اصلی در آموزش پیش از ازدواج، در آموزش ازدواج و در آموزش خانواده وجود داره. اگر میخواید آرامش رو تجربه کنید حتما تک تک مشکلاتتون رو جداگونه بررسی کنید، تک تکشون. فرض کنیم که ما از زمانی که داشتیم تا الان 100 مشکل نه 1000 مشکل داشتیم. اگر شیوه ما به این شیوه بوده باشه که هر مشکلی که به وجود اومده هر دو نفر مسئولیت پذیری داشتن در مقابل این مشکل خاص، وقت گذاشتن، بررسی کردن، نتیجه گرفتن و به نتیجه که گرفتن پایبند بودن، اون روش رو حل کردن، الان اگر 1500مین مشکل اونها باشه رابطهشون رو تحت تأثیر منفی قرار نخواهد داد، چون این 1500مین مشکلشون یک مشکله فقط. فکر کنید 10000مین مشکلشونه، باز هم اتفاق خاصی نخواهد افتاد، چون 10000مین مشکلشون فقط یک مشکله. وقتی به گذشته ارتباطشون برمیگردن اینها سیلی از مشکلات حل نشده رو ندارن. اما در بعضی، نه در عمده، چون وقتی میگم عمده واقعیتش اینه که ما برای یادگیری هر مسئله کوچکی، حتی برای شیوه راه اندازی مراسمی مثل مثلا عروسی که در مقابل کل زندگی خیلی مسئله خاص و چیزی نیست، کلا در یک روز، نه اصلا در نصف روز، نه در دو سه ساعت انجام میشه تمام میشه میره، چقدر فکر میکنیم، برنامه‌ریزی میکنیم، میپرسیم، انتخاب میکنیم رنگ و طرح و مهمان و جنس و چه میدونم وسیله که میخواییم بخریم، شیوهی که از مهمان هم پذیرم میشه، کی پذیره، اینها رو کامل بررسی میکنیم تا بعد یه مراسم دو سه ساعته انجام بدیم. اما مراسم مثل خود فرآیند زندگی کردن که از این تاریخ عقد، روز مراسم ازدواج تا آخر عمر ما درگیرش هستیم، ما اصلا فکر نمیکنیم، راه نداریم و بعد به شیوه های کاملا غلط گذشته برخورد میکنیم. مثلا یک از مراجعان من میگفت که دو دوران عقده، من یه سوالی مطرح کردم که این بعدا این بیشتر توضیح میدم خدمت شما، که شما مدیریت امور مالیتون رو چجوری تو ذهن خودتون اول هست و بعد تو دوران پیش از ازدواج و دوران عقد که الان هستید چی کار کردید، حالا چه بررسی کردید، به چه نتیجه رسیدید؟ خب خودش شاغل بود و خودش هم در واقع درآمد داشت، درآمدش فصلی بود متناسب با پروژه هایی که انجام میداد. خب نظرش این بود که من مادرم و خالم خودشون شاغل بودن و همیشه از این قضیه مینالیدن که مثلا ما در زندگی مالیمون متضرر شدیم و بهتره که، یعنی وصیت، حالا توصیه، چه میدونم هر چیز اسمشو میگذاریم، که به دخترشون و به خواهرزادشون گفت اینه که حواست باشه پولاتو از چنگ در نیارم. این کل اون ته برنامه که این خانم بود ارائه میداد، حواست باشه پولات از چنگ در آورده نشه. و یا بیا اینطور قرارداد ببند که این پول که خب فصلی مشخص نیست که چیم این که مال من چون ممکن در بعضی فصلنام درآمد نداشته باشم شما ماهانه مبلغ خاصی به من اختصاص بده و حق اظهار نظر در نحوه خرج کردنشو نداره. اینکه من خواستم لباس مجلسی بخرم، کفش بخرم، کادو بدم به کسی یا هر چیزی، شما حق ورود به این داستان رو فقط باید ماهانه مقرره بده و من چند که دارم مال خود. خب این برنامه چقدر مطالعه شده؟ که میخواد شما من سوالم این بود ازشون که چقدر مطالعه کردید که به نتیجه رسید این شیوهی که دارید وارد فرآیند ازدواجتون میکنید درسته و چرا شما خودتون از تمام مسائل مدیریت مالی با این شیوه محدود دارید محروم میکنید؟ آیا حق شما در زندگی مثلا در زندگی که 10 میلیون تومان ماهانه به دست بیارید 500 هزار تومان و شما این داشته باشی و دیگه حق نگاه کردن به بقیه مسائل و مسائل دیگه که خیلی کلان هستن رو دیگه ندارید و این شیوه داره شما رو عملا محدود میکنه. چقدر به من بگو چقدر فکر کردی که این برنامه تو ذهن شما ریخته و بر اساس اون داری عمل میکنی؟ هیچ پاسخی نداشت و هیچ چیز مدونی تو ذهنش نبود که من شیوه مثلا مدیریت امور مالی رو چجوری بگذارم. اینو چون میخوام بعدن توضیح بدم، فقط میخوام اینو بگم که اگر مسئله و مشکل پیش میمد این بر اساس یک شیوه غلط از پیش تعیین شد، در ذهنش میخواست با داستان زندگیشون رو در رو بشه و این رو در رو شدن با داستان به این شیوه عملا فقط یک مشکل ایجاد میکرد، این که این دو نفر رو شدیداً از همدیگر جدا میکرد. چون که فکری آیا این برنامه صمیمیت ایجاد میکنه؟ من که شخصا معتقدم که رابطه زن و شوهر در یه جایی هم نوشتم خیلی هم نقد بهش شد و خیلی هم جواب من برای این قضیه داشتم بهش جواب دادم. من معتقدم که هدف بر اساس رشتم دادم خدمت شما عرض میکنم، هدف از ازدواج صمیمیت چیز دیگه ای از این نیست. چرا این حرف رو میزنیم که هدف از ازدواج صمیمیته؟ به خاطر اینکه ما اگر لحظه ای رو توی زندگی راحت باشیم، خودمون راحتیم، بچه ها راحتن، همسر راحت، خانواده های ما از دست ما راحتن، جامعه از دست ما راحت، کارها به درستی انجام میشه، سر کار ما مشکلی با همکاران کمتر پیدا خواهیم کرد و همه چیز. این بر اساس تفکری که من از رشتم دارم عرض میکنم، نمیگم خدای نکرده این درسته درست، من میگم بر اساس این گفتمانی که من ارائه میدم هدف از زندگی مشترک صمیمیته. حالا که هدف صمیمیته، پس قاعدتاً باید روابط بین زن و شوهر، هر رابطه‌ای که اتفاق میافته، باید طوری چیدمان بشه و ارائه بشه و انجام بشه که به این هدف یعنی صمیمیت برسن. اگر مسئله به شیوهی داره وارد روابط اینها میشه که اینها را از صمیمیت دور میکنه، بهترین کاری که از اون مسئله بگذرن، اما خیلی از اوقات نمیشه گذشت یا نمیگذرن. مثال خانمی رو برای شما عرض کنم که شوهرش جدا شده بود، رفته بود، متارکی کرده بود بدون که طلاق بگیره، منتها در موقع طلاق بودن. داستان زندگی این زن شوهر اینطوری بود که این خانم در ابتدای سالهایی که ازدواج کرده بودن همسرش مشکل اعتیاد داشت، یک یا دو سال اولی 17-18 سال هم سابقه زندگی مشتری داشتن. در یه جایی این آقا ترک میکنه به معنای واقعی، یعنی میاد مرد خانواده میشه. یک فردی بود که در رشته خودشون بسیار متفهر بود و درآمد بسیار بالایی هم داشت. این آقا میاد میگه چون ممکنه من در آینده برگردم و معتاد دوباره بشم یا به مصرف روی بیارم، بهتره که هر خونه، ماشین، زمین، ملکی میخریم به اسم شما باشه خانم، که من این موقع بهش دست اندازی نکنم. خانمم خب میپذیره، انجام میشه، میره. در طول 15 سال اینها دو واحد مسکونی، دو واحد کاری و دو تا ماشین و کلی درآمد داشتن که همه اینها در حساب همسر بود، یعنی خانم بود. یک جایی بین اینها دعوا میشه سر یه مسئله خاصی، حالا هر چی بوده، سر چه میدونم، اینکه دیر اومدی خونه، اینکه چرا امروز این کار انجام نشده، یا هر چیزی، موضوع خاص دعوا میشه. و این دعوا یکی دو ساعت ادامه پیدا میکنه و حل نمیشه. آقا خب میخواسته بره سر کار، وقتی بلند میشه سویچ ماشین رو برمی‌داره که به سر کار بره، همسرش بهش میگه بی زحمت سویچ ماشین منو پس بده، امروز با تاکسی برو یا با اتوبوس. خواهد سویچ ماشین مندازه میاد بیرون، منتها یه جرقی در ذهنش شکل میگیره که من کجای این رابطم؟ آیا اگر یه موضوع خاصی بین من و همسرم اتفاق افتاد و ما دعوامون شد، من واقعا جایی ندارم، دست خالی، بعد 18 سال زندگی الان صفر صفرم. یعنی من مثلا کار خصوصی داشت، اگه پولی امروز واریز میشد کارت خام کشتی میشد مستقیم به حساب همسرش میرفت و تا الان با دل و جان هم پذیرفته بود، خودش اصلا این پیشنهاد داده بود. بعد از این دعوا علامت سوال ایجاد میشه که داره اتفاق بعد پیش میره. خب میگذره، چون مشکل حل نشده باشه یکی دو روز نشده، یکی دو روز بعد با دلخوری هم وجود داشته دوباره همون مشکل رو میشم. این بار چون که آقا خیلی هم عصبانی بوده از اون جمله قبلی، داستان دعواشون بیشتر بیخ پیدا میکنه و خانم با به قول معروف جسارتی که بهشون میکنه ایشون از خونه میندازه بیرون که تا آدم نشه و درست رفتار نکنه حق ورود به خونه ای که مال من هست نداریم. و به قول خودش من یک شب تو راه پله خوابیدم، اما فرداش میاد در میزنه، یه دونه پتو زیرانداز و بالش بند داره میره توی محیط کار. خانمشون عصبانی بوده بهش پیغام میده که لطفاً اونجا هم نمیتونی بخوابی، اونجا هم مال منه. عصبانیت هایی که سر این مسئله ایشون هم بهش پیغام میده اونجا هم خالی شد و من نمیرم اونجا. خالی شد و فکر میکرد که حالا خالی شد برمیگرده خونه، میره توی یه هتلی و یک ماه دو ماه داستان به این منبال میگذره. آنچه که اومده بود این خانم این بود که من یه اشتباهی کردم، میخوام جبران کنم، چیکار کنم؟ خب بذارید یکی دو تا نکته که اینها اشتباه کردن من خدمت شما اول عرض کنم، بعد من چه پیشنهادی بهشون دادم. اولین نکته ای که اتفاق افتاده بود، ما اگر سر لیوان دعوا داریم نمیتونیم موضوع موبایل رو پیش بکشیم. این به عنوان یک مهارت، یعنی ما وقتی مشکلی رو به عنوان مشکل مطرح میکنیم که مشکل بین زن و شوهره، حق نداریم از ابزارهای فشار استفاده بکنیم. این خانم به راحتی دست روی ماشین، سویچ ماشین و دست روی واحد که خونه شون بود و دست روی واحدی که محل کار این آقا بود گذاشت که تو حق موندن تو اونجاها رو نداری. این اولین اشتباه. ما در شیوه های سالم حل تعارض میگیم که یک موضوع رو فقط خودش رو بررسی کنید، لطفاً از هیچ ابزار فشاری برای فشار آوردن به همسرتون استفاده نکنید که ایشون رو وادار کنید. این یکی از بزرگترین اشتباهات زنان و شوهرانه که خب حالا که امروز دعوامون شده من امروز خرجی نمیدم، حالا که امروز دعوا شده حق استفاده از ماشین رو ندارید، که امروز دعوامون شده سر یک مسئله دیگه حق چه میدونم هر چیز دیگه رو ندارید. این اولین اشتباه. دومین اشتباه این بود که همسرش بهش پیشنهاد داده بود که من حاضرم برگردم، منتها به شرطی که حق و حقوق من توی خونه برگردونده بشه به من. خب خانم هم گفته حق و حقوق مگه شما داره؟ چه حق و حقوق داره؟ دو تا خونه داریم، یکیش به اسم من، یکیش به اسم تو. دو تا واحد کاری داریم، یکیش به اسم من، یکیش به اسم تو. دو تا ماشین هم داریم، یکیش به اسم من، یکیش به اسم شما. بشود شما حق کار کردن از این به بعد ندارید، جیگتون هم در نمیاد. این آخرین چیزمون، سومین چیزی که خودشون قرار داده. خب گفتم جیگ دارم، یعنی دیگه از این به بعد هیچ مسئله به شما ارتباط نداره، هر چیزی هست من مرد خانواده هستم و از این به بعد شما شیوهی که تا الان برخورد کردید دیگه تموم شد. خب وقتی که اومدن میگفتم خب حالا جیگ در نمیاد رو باید بعدا بیشتر باز کنی یعنی چی، ولی این مسئله اول به نظر من خیلی جدیه. دلیل این که شما توی این موضوع و این مشکل نتونستید حلش کنید اینه که به شکل کاملا غلط از ابزارهای فشار استفاده کردید و الانشون هم دست گذاشته روی اینه که باید متعادل بشه. یک نکته من قبلش در مورد قدرت خدمت شما عرض کردم و من یه توضیح اونجا دادم که قدرت در کلام خودش رو نشون میده، یعنی من توان درست بودن توی رابطه رو نشون میدم، اما قدرت در یه جای دیگه هم خودش رو نشون میده. این که خونه و مسائل اقتصادی مرتبط با خونه به شکل کاملا منصفانه تقسیم شده باشه، یعنی هر آنچه که به دست آورده میشه در شیوهی که وجود داره تقسیم مناسبی انجام شده باشه. البته یک نکته هست به عنوان تفسره، کجا خودش رو بیشتر نشون میده این که من چرا هیچ قدرتی ندارم؟ زمانی که ما از اون قدرت رو استفاده بکنیم. مثلا فرض کنید یه خانواده مردسالار، اصلا بدون اینکه در مورد این قضیه صحبت شده باشه که یک خونه خریدیم به اسم کی باشه، مشخصه که به اسم کی باشه، اصلا صحبت نیازی نمیست بشه. خب تا اینجاش ما بعضی اوقات حتی میگیم مشکل هم نداریم. وقتی شما پذیرفتید که مرد سالاریه و اسناد به اسم آقاست و این چیز پذیرفته شده است، تا اینجا مشکل نیست، به خصوص اگر این آقا کسی باشه که شیوه تملک دارایی ها رو منحصر به فرد نکنه، از دارایی ها و پول و مسائل اقتصادی به عنوان قدرت و برگه برنده استفاده نکنه. شاید میشه تصور کرد که در فرایندهایی که بعدها پیش میاد و مشکلاتی که اتفاقات افتاد، این جای خطر نیست، یعنی اینکه قدرت اقتصادی متوازن تقسیم نشد جای خطر نیست، چون که هیچ وقت اون فرد دست روی مال، پول، ماشین و امکانات خونه نگذاشته که این مال منه، ممکنه به اسمش باشه، اما همیشه این در فرآیندها تقسیماتش، نحوه استفاده کردنش در واقع متقابل بوده و یکسان. اما اگر در فرآیندهایی که بین زن و شوهر اتفاق میفته و دعوایی که اتفاق میفته بعد تقسیم شده باشه یا حتی متناسب هم تقسیم شده باشه، اما روی این مسئله انگشت بگذارن به این که من اینو دارم، مگه تو چی داشتی؟ تو همون نمیدونم کی هستی؟ جمجوری اگه من نبودم آدم نمیشدی؟ فکر نکن که مثلا چیزی شده. اینها یعنی چی؟ یعنی استفاده کردن از ابزارهای فشار در یک دعوای خاص. و زمانی که این ابزارهای فشار استفاده میشه، روابط زن و شوهر به شدت تحت تأثیر منفی قرار میگیره. من که شخصا معتقدم نمیخوام این رو به عنوان یک نسخه برای کسی بپیچم، معتقدم یکی از شیوه هایی که فرد در زندگی احساس امنیت خواهد کرد اینه که متناسب با جایگاه و موقعیتش از امکاناتی که در خانواده وجود داره توان استفاده کردن مستقلانه و آزادانه رو داشته باشه. این ادعا شخصی منه، چون گاهی اوقات عمده مشکلاتی که ما در یک خانواده می‌بینیم از به قول معروف مفهوم پول و نحوه مدیریتش در واقع برمیاد. اما من شخصا معتقدم که اگر پول وسیله‌ای برای صمیمیت نباشد، قطعاً بدونید که زجرآور خواهد بود و هر چه زوجی پولدارتر بشن این زجر بیشتر خواهد شد. پس پول بنا به اون تعریفی که من قبلش خدمت شما عرضم که هدف از در واقع ازدواج صمیمیته، پول یکی از موضوعاته و اگر توان درست برخورد کردن با مقوله پول و مسائل مرتبط با پول وجود نداشته باشه، میتونه تأثیرات خیلی قوی رو در زندگی داشته باشه. بعدها بیشتر من به این قضیه برمیگردم انشاءالله اگر وقتی بوده باشه. و همه اینها رو گفتم که بدونیم اگر قراره یک حل مسئله درستی اتفاق بیفته، باید چند تا نکته مد نظر قرار بگیریم. یک، وقتی از مسئله ناراحت هستیم حتما بیان کنیم. البته قبلش بهتره که ما به طرف مقابلمون در واقع ازش بهش اطلاع بدیم که واقعا یه چیزی ما رو ناراحت کرده. پس یک، اگر چیزی ما را ناراحت کرد یا طرف مقابلمون ناراحت کرد، یه قانون وجود داشته باشه به اطلاع طرف مقابل رسانده بشه. دوم، یک زمانی برای حل و فصل و بررسی کردنش در نظر گرفته بشه. این دومه. پس یک، اطلاع داده بشه. دوم، یک زمانی برای حل و فصل کردن این مسئله انتخاب بشه. مثلا همسرم، آقای من یا خانم من یک چیزی منو خیلی ناراحت کرده. حال دارید الان در مورد صحبت کنیم؟ نه، خستم، گشنم، چه میدونم هر چیزی. کی حال دارید در موردش صحبت کنیم؟ الان نمیتونید. بالاخره دو روز دیگه که میشه. خیلی خوب، جمعه صحبت کنیم. جمعه صبح بعد از ظهر صحبت کنیم. پس یک، اطلاع دادن. دو، تعیین زمانی برای صحبت کردن در مورد مشکل. سوم، وقتی ما در مورد مشکلی میخوایم صحبت کنیم، باید جملات ما با زبان من باشه. به زبان انگلیسی و لاتینش میشه I statement. I statement یعنی جملات از دل و از زبان من بیاد بیرون. با کلمه تو خواهش میکنم به عنوان یک هشدار، اصلا با همسر صحبت نکنید. تو، ببینید همین کلمه که من به کار بردم، هنوز شما جمله رو کامل نکردید، تأثیر منفی خودش رو گذاشته. ما وقتی میگیم تو، لطفا من نگاه کنید، فکر کنید این انگشت رو باز کنید، اینم به این شیوه چه اتفاقی میفته؟ انگار روبروی طرف مقابل من یک اسلحه با ماشه کاملا آماده گذاشتیم وقتی میگیم تو. خب وقتی که میگیم تو، اولین واکنش مقاومته. هنوز جمله کامل نشده، هنوز جمله شنیده نشده. اولین اتفاقی که میفته، طرف تو ذهنش میگه بسم الله، یا الله چی شده، و مایچه هاش منقبض خواهد شد و آمادگی دفاع کردن همراه با حمله رو خواهد داشت. اینها فقط و فقط به مشکل نمیخو بر نمیگرده، فقط و فقط به کلمه تو بر میگرده. به همین علت اکیداً در مهارت‌های همسرداری توصیه میشه جملاتتون رو با زبان من بگید. من، شما فکر کنید وقتی میگید چه میدونم همسرم یه چیزی هست در ذهنم میخوام بیانش بکنم، من، طرف مقابل اصلا باز میشه. ماهیچه ها اصلا شما خودتون رو خواهشن آزمایش کنید، ماهیچه های بدن شل میشن و ما آمادگی شنیدن پیدا میکنیم وقتی کلمه من به کار برده میشه. در قبالش وقتی کلمه تو به کار برده میشه، ماهیچه ها منقبض میشن، فرد آمادگی حمله کردن یا حداقل دفاع کردن رو داره. وقتی میگیم دفاع، یعنی ذهن و بدن و روح و حالا از اون کلمه رو بزن، تمام به قول مفینا آمادگی پیدا کنیم که من چی کار کنم که شکست نخورم تو این جمله که فقط با تو شروع میشه، چون همیشه تو تهدیده و ما همیشه تو رو با تهدید به کار بردیم. خیلی کم بگیم تو عزیزترین گل من بودی، یه چیزی هست در دغدغه منه، بگم بگو تو، بعد بگی چه میدونم جگرت این همسر دنیا هستی. معمولا در روابط بین زن و شوهر اینطوری بیان نمیشه. آنچه که و جایی ما تو رو آماده میکنیم برای گفتن که دقیقا میخواییم بکوبیم و دقیقا آماده حمله هستیم. سه مورد پس گفتم خدمت شما، پس زبان من. چهارمین مورد اینه که در جمله هایی که به کار میگیریم و کلماتی که انتخاب میکنیم برای بیان ناراحتیمون، یادمون باشه هیچ کلمه ای نباید باشه که بعدها ما به خاطر خود اون کلمه باید عذرخواهی کنیم. پس یعنی تمیزترین کلمات رو باید به کار ببریم. یادمون باشه هیچ کلمه ای از سرزنش، توهین، تهمت، نه به خود فرد، نه به خانوادهش، که من اینو بعداً بیشتر باز خواهم کرد، نباید در جملاتون باشه. حتی اگر موضوع دعوا خود خانواده طرف مقابلمونه، یعنی برادرش، خواهرش، پدرش یا مادرش، برادر زادش یا هر کس دیگه مشکل ایجاد کرده، ما باید تمیزترین کلمات رو برای بیان کارمون بگیم. شما فکر کنید مثلا پیش یک شخص خیلی مهم رفتید و میخواید دغدغه‌ای رو بیان بکنید، مثلا پیش آیت الله جزایری توی عنوان نماینده ولی فقیه توی استان خوزستان، پیش استاندار رفتید آقای دکتر شریعتی، پیش اصلا رئیس جمهور رفتید و یک دغدغه‌ای رو میخواید بیان کنید، آیا دغدغه رو با بدترین کلمات بیان میکنید؟ نه. چه کار میکنیم؟ ما کلی فکر میکنیم، جملاتمون رو گاهی اوقات مینویسیم که آیا اگر من این جمله رو بگم چه میدونم به ساحت ایشون جسارت نشدم. من یک شعار همیشه دارم، میگم شما همسرتون رو از تمام این مقام هایی که من نام بردم بالاتر بدونید و اگر میخواید باید صحبت بکنید باید تمیزترین و محتاطانه ترین کلمات رو منتها با ابراز دقیق یک جمله، یعنی دقیقا جمله رو بیان بکنید. و بعد یک مسئله دیگه توی همین بحث هست که به عنوان یک نکته بررسی میشه که ما حق استفاده کردن از مشکلات گذشته رو در یک مشکل خاص نداریم، چه حلش کردیم چه حلش نکردیم. باید در هر زمان فقط یک جمله رو و یک دغدغه رو و یک ناراحتی رو بیان کنیم، ناراحتی های دیگر رو بیان نکنیم. باید اون باشه بابا ما داریم با عزیزترین کسمون دعوا میکنیم، ما با یک آدم غریبه بیرون دعوا نمیکنیم که بخوایم هر کلمه هر جمله هر شیوه رو بکار بریم. خوب یادم بیاد که ما در دورانی که عاشق بودیم همه چیز رو در اون خلاصه میکردیم. خوب یادم بیاد زمانهایی که شیفته و جذب طرف مقابلمون تازه دیده بودیمشون، تمام رویاها و زندگی و خوشی و همه چیز رو در ایشون خلاصه میکردیم و میدیدیم. این اون همون فرده، هیچ تغییر نکرده، رابطه همون رابطه است، هیچ تغییر نکرده و قرار باز همه خوبی و خوشی و لذت ها فقط با این فرد خلاصه بشه و انجام بشه. پس وقتی که این فرد به این قداست رو در روی ماست، رابطه به این قداست رو به روی ماست، ما باید توان درست حل کردن مشکلات رو داشته باشیم. من راستش تا الان ندیدم که وقتی ما با احترام با یکی صحبت کنیم به نفع ما کنار نیاد. این اصله. شما مثلا یک نفر به شما تنه میزنه، برمیگردید به حالت بسیار تندی، یارو میگه شرمنده، شما یه لبخند به سرش میکنید، یه عذرخواهی میگه خواهش میکنم زد به شما، شاید شونتون هم درد گرفت، ولی چون وقتی برگشت و خیلی محترمانه با شما برخورد کرد شما از حقتون گذشت. یا مثلا میبینی رانندگی میکنی یا یه نفر شدیداً مثلا میپیچه جلوی شما و شما اصلا به زور ماشین رو کنترل میکنید، عصبانی میشید، ولی وقتی این طرف مقابل نگاه میکنه توی ماشین یه لبخند میزنه میگه ببخشید من تسلیم اشتباه از من بود، شما میگید خواهش من بفرمایید. پس تو دعواها یادمون باشه وقتی که احترام رو چاشنی کلمات، لغات، اعمالمون و حرفامون میکنیم، طرف مقابل ما حتی بیشتر از آن چیزی که باید کنار بیاد به نفع ما کنار میاد، حتی بیشتر، یا اگر طرف مقابل ما اینطور باشه ما بیشتر کنار میاد. و این یه چیزیه که معمولا در دعوا راحت حل میشه. من یادم توی یک جایی داشتم همین موضوع دعوا کردن اصولی رو به عنوان یک مهارت توضیح میدادم، بعد از اینکه تمام اصولش رو گفتم یکی در من گفت این که دعوا نشد، این که شما میگی اصلا شکل دعوا نیست، این که ناز کردن هم دیگه. گفت خیلی خوب، غیر از ناز کردن هم دیگه ما تو مسائلی که اختلاف داریم راه دیگه رو بریم اشتباه رفتیم، چون شما دوباره 2-3-4-5 ساعت دیگه قرار توی تخت خواب کنار هم بخوابید، قرار دوباره همدیگر نوازش کنید، پس باید کاری اونجا انجام بدید که 4 ساعت دیگه راه داشته باشید که توی تخت خواب با هم صحبت کنید و با هم نوازش کنید همدیگر و احساسات هیجانی و جنسی و هر چیزهای دیگر رد بدل کنید. در مورد زنان عرض میکنم خدمت شما، اگر مشکلی وجود داشته باشه، دلزدگی وجود داشته باشه، تا زمانی که رد و فتح نشه، یعنی از دلش کشیده نشه بیرون، حق مطلب ادا نشه، توانایی برقرار کردن رابطه جنسی رو نخواهند داشت. این ذاته اصلا زنان، در تفاوت بین مردان و زنان در مورد رابطه جنسی اینطوری در واقع از لحاظ علمی ثابت شده که مردان اگر ناراحت باشن با رابطه جنسی ناراحتشون حل میشه، اما اگر زنان ناراحت بشن اول باید ناراحتشون حل بشه، نوازش بشن و بعد آماده که رابطه جنسی رو پیدا کنن. پس اگه قرار ما 2-3 ساعت دیگه به عنوان یک فرد انسانی قرار توی یک رابطه صمیمانه قرار بگیریم، قاعدتا باید در موقعیت‌های حل تعارض آنقدر با احتیاط پیش بریم که 4 ساعت بعد رو لااقل ببینیم. نمیگم یک عمر خدمت را عرض کنم 120 سال رو ببینه، حداقل 6 ساعت بعد 4 ساعت بعد که دوباره کنار هم قرار خواهیم گرفت رو باید بتونیم پیش بینی کنیم. و این یعنی که ما در شیوه دعوا کردنمون باید بسیار بسیار توانمند ظاهر بشیم. ولی همیشه یک چیز یادمون باشه، این که ما دغدغه‌مون رو بیان بکنیم و بررسی بشه، هم حق من نوعیه هم حق طرف مقابلم هست، به خاطر اینکه رابطه است، به خاطر اینکه رابطه صمیمانه است، ما این به قول معروف حق از ما گرفته نمیشه که تو حق نداری ناراحتیت رو بیان بکنی. و اگر من ناراحتی دارم و طرف مقابل من دقیقا در مورد همین قضیه ناراحتی داره، اگر ایشون مطرح کرده، من حق مطرح کردن همون دغدغه رو در همون زمان ندارم. این اصل دیگه، چون میگیم که گروکشی نکنید در دعوا کردن. اگر همسر شما اومده وقت گرفته که من میخوام مشکلم رو بیان بکنم و بررسیش بکنیم، شما در اون زمان خاص که ایشون مشکلش رو مطرح کنه، حق بیان کردن و مشکل رو ندارید. اگر خواستید برای شما هم زمان هست، یه روز بعد، دو روز بعد، یه ساعت بعد، بعد از اینکه تصمیم گیری کنید، نتیجه گیری کنید از این مسئله، شما هم درخواستی برای تشکیل جلسه در مورد مشکل شما هم بررسی بشه. و این یکی از سخت‌ترین کارهایی که انجام میشه. قطعاً همه ما تو دعوا هستیم، چون که هستیم برای من. یک لحظه دعواهامون رو یادمون بیاد، به هر چیزی دست میزنیم که طرف مقابلمون در اون زمان خاص بکوبیم و بعد میگه آخش دلم خنک شد، خیلی که چیزایی مونده بود ته دلم، امروز جاش بود تو این دعوا، حالا که خودش این حرف رو زد جاش بود که من این حرفا رو بزنم. در حالی که نمیدونیم وقتی که ما یک حرفی رو میزنیم، به خصوص از رو عصبانیت، واقعا خراج داده میشه رابطه و زخم میشه و نیاز به بهبود داره و تاریخچه‌ای که ما در دعواها داریم میتونه صمیمیت واقعی ما رو تضمین کنه. اگر خوب باشه صمیمیت عالی خواهد بود، هر دعوایی یا مسئله تفاوتی پیش میاد، دو نفر مشتاقانه پای صحبت کردن هم خواهند نشست، اما اگر غیر منصفانه تجزیه تحلیل شده باشه و بد رفتار شده باشه، هم یک مانعی برای گفتگوهای بعدی ایجاد خواهد کرد، هم شدیداً صمیمیت رو تحت تأثیر منفی قرار خواهد داد. خب فکر میکنم برای این که در مورد حالا بعد از بله چیکار کنیم، چون راستش این داستان خیلی دامنه‌داریه. من با خانم کجا هستم؟ ببینمشون. خانم همتکول تشریف ندارم. اشکال ندارم، نه فقط خواستم اسمشون رو بیارم، حضورشون لازم نیست. صحبتی که کرده بودم قبلا خدمتشونی که چون مسئله دامنه داره و خیلی طولانیه و خیلی بحثش پیچیده و خیلی بحثش تخصصیه، به خاطر این من اگر در این جلسات قرار میگیرم میخوام یک سلسله بحث های رو مطرح کنم. من امروز خیلی وارد این نشدم که تمام کلیات رو بگم که چی و چی و چی و چی هست توی بعد از ازدواج باید انجام بشه. یک، دو یا سه مورد، یه قدرت رو بررسی کردیم، یه شیوه یه دعوا کردن یا حل تعارض رو بررسی کردیم و یکی اینکه راه های پیوند در واقع استوار که سه مورد خاص بود رو بررسی کردیم. در مورد این کتاب یه توضیحاتی بدم خدمت. البته این بحث اینه که در جلسات بعدی انشاءالله موقعیت های بعدی که پیش بیاد و ما زنده باشیم و شما هم انشاءالله حضور داشته باشید، بحث ها تکمیل و تکمیل تر خواهد شد، طوری که یک دیدگاه کاملا به قول معروف کامل ایجاد بشه که چقدر حساسیت و رابطه بین زن و شوهر وجود داره. اما در مورد این کتاب یک نکته خدمت شما عرض کنم، بسیار کاربردی نوشته شده و مفاهیم بسیار قشنگی درش به کار برده شده که من فقط عنوانهاش رو میگم برای اینکه شما بدونید که چقدر به قول معروف تا حدودی کامل بهش پرداخته شده. این که به تفاوتها توجه کنیم و این که ما دو نفر دقیقا عین هم نیستیم، عنوان یک فصل این کتاب رو به خودش اختصاص داده که بسیار فصل گرانبهاییم. یکی از عمدتاً جاهایی که ما به مشکل برمیخوریم میگه فکر میکنیم آنچه که ما هستیم و شیوهی که ما فکر میکنیم تعیین کننده زندگی ما خواهد بود، در حالی که واقعیتش اینه که دو نفر متفاوت با هم یک زندگی مشترک رو شکل میدن. اگر اینطوره باید هر دو نفر، اگر میخوان خود فرد هم حتی لذت ببره زندگی، باید دو نفر به معنای واقعی با تضارب آرا، با هم صحبت کردن و بیان کردن تفاوت‌ها و شیوه‌های متفاوتشون و به توافق رسیدن‌های پی در پی زندگی رو غنی سازی کنم و پر بارش کنم. من شاید اگر تنها مجردی زندگی میکردم خودم از خودم لذت میبردم، اما اگر بخوام شیوهی که من معتقدم رو بیان در زندگی مشترک به کار بگیرم، هم خودم اذیت خواهم شد، هم طرف مقابلم و هم بچه هایی که احتمالاً در اون زندگی وجود داشته باشن. یک فصلی در مورد تبدیل شدن به خانواده، یعنی بچه دار شدن و ورود یک فرد. وقتی میگیم خانواده، منظورم که از زوج به خانواده تبدیل بشیم. تعریف عملی ما اینه که زوج دو نفری هستن که از یک نسلن و با هم یک قراردادی بستن، تا اینجا زوجن. اگر دو سه چهار سال هم زندگیشون گذشته باشه، بنا به تعریف علمی اینها زوج هستن. وقتی میگیم خانواده شدن که بچه‌ای وارد بشه و دو نسل همزمان کنار همدیگه قرار بگیرن، البته در یک طبقه بندیش جهان شمول‌تری حالا که وجود داره میگن هم زوج هم خانواده، هر دو تا جزء خانواده‌ن. در اصل ما همینا رو می‌پذیریم، ولی منظور اینه که یک فصل در مورد شیوه تربیت فرزند چیز شده که من خیلی دوست دارم ان شاءالله در جلسات بعدی به این مقوله خیلی جداگونه و مبسوط پرداخته بشه که ما به عنوان یک باند، یک تیم چجوری رو در روی بچه هامون قرار بگیریم که هم بچه هامون از ما لذت ببرن، هم صمیمیت داشته باشن و هم منظم و قانون پذیر بشن. فقط به عنوان یک نکته خیلی ریز خدمت شما عرض میکنم، اگر بین زن و شوهر در نحوه تعامل با فرزندانشون فاصله وجود داشته باشه، کار اون پدر و مادر تمامه، یعنی نسخهشون پیچیده شده، چون بچه ها زرنگ تر از آنچه که ما فکر میکنیم هستن و میتونن رابطه بین پدر و مادر رو حتی خراب کنن که خودشون توش راحت باشن. البته خب ما هم خودمون یه زمانی بچه بودیم، این نمیخواییم دیدگاه منفی بدبینانه رو رواج بدیم، اما اگر میخواهیم بچه هامون راحت و روان و سالم زندگی کنن، ما باید یک باند زناشویی قوی رو شکل داده باشیم. قوانین، حرفا، جملات، انتظارات، قواعدی که توی خانواده وجود داشته باشه از کانال تصویر ما دو نفر گذشته باشه و بعد از طرف من یا او یا هر دو تایمون به یک شکل خاص به بچه ها اعلام بشه. بچه ها در یک کانون روشن یک دست انقدر لذت میبرن که راحتن، خیالشون راحت از هر لحاظ، ولی وقتی بینش پدر و مادر تعارض و تفاوت وجود داشته باشه، این یکی میگه بستنی بهش بده، اون میگه نه، و بعد دوتایشون جلوی بچه دعوا میکنن، این میگه موبایل بده، اون میگه نه، و بعد دوتایی دارن جرابست کن جلوی بچه، دقیقاً بچه رو به اینجا میرسونه که بهتر من از اون کسی که موبایل رو تجویز میکنه برای من حمایت کنم، چون من به موبایل میرسم، و در نتیجه اون یکی که موافق موبایل است اصلا تردش کنیم. چه بسا پدرانی داریم توی زندگی زناشویی و خانوادگی توسط باند مادر و بچه ها ترد شدن و به جای اینکه باند زناشویی شکل گرفته باشه، باندی از متشکل از یک والد با بچه ها شکل گرفته و اصلا راه سعادت از اون خانواده به نظر من کاملا گرفته شده. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و همه شما را به خواندن این کتاب توصیه میکنم، چه دوستانی که متأهل هستن و انشالله زندگی مشترکشون لذت ببرن و چه دوستانی که در آستانه ازدواج هستن، امیدوارم که تجارب بسیار خوب و گرانبهایی رو به دست بیارن. و سلام علیکم و رحمت الله. خودتون خوب باشید.